أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين والنعل الطاهر على أعدائهم أجمعين. بحث من در تصحیح قراردادهای آتی بود که گفتیم آیا میشه از طریق بیع نصفه به نصفه این مسئله را حلش کنیم و تصحیح کنیم قرارداد یا نه. اصل این که بیان دو نفر با هم دیگر معامله انجام بدن، بیع انجام بدن، خرید و فروش، که هم ثمن و هم مثمن هر دو نصفه باشه. گفتیم از نظر فتوای فقها خب شاید کم تکتی پیدا بشه، قائل بشه به صحتش، شاید بعضی ها مثلا یه نسبت داده شده به مرحوم سید بن طاووس، برادر سید طاووس معروف احمد بن طاووس صاحب البشرا باشد و چی باشن توقف کرده. خود صاحب هدایه یه نوعی تمایل داره به صحت و حالا یعنی اونی که مشهوره بین فقهایی که فقهای موجود که کتاباش در دست ما هست، مشهور بین اینها، نمیدونم مشهور بین فقها، مشهور بین اینها اینه که این بی باطله. مطابق گفتیم علی قاعده طبق مباحث اصولی و فقه جلوبیایی وجهی برای بطلان این بی نیست. از اون برم که فتاوای همه فقها دست ما نیست بیم که آقا این مثلا با وجود این ادله صحت عمومات اینها این آمدن قائل شدن به بطلان، یه دلیل محکمی داشتن اینا. احتمال دادم که ادلهشان همین وجوهی که مطرح شده است از قبیل به یه دین به دین که استلاح شده بهش در کلمات فقها استلاح شده بهش خیلی جاها به همین برای همون نیسته بینسته و همچنین به کالی به کالی که نه نبی که اونم یه روایت مرسله بود که از طریق عامه وارد شده بود و اصل عملی که استصحاب عدم نقل انتقال خدا. اگر ملاک عدلش اینا باشد و چی برای بطلان نیست، عمومات عف العقود و اهل الله البیع و تجارت انتراز و امثال اینها، همه اینها شامل همون عدله گفته شده در بحث مکاسب مطرح شده از شامل صحیح این بی میشه و این هم صحیح میشه. خب حالا که صحیح شد، حالا بحث علمی دیگه کار ندارم، حالا بحث فتوا که نمیخوام اینو بذارم، بحث علمی دارم اینجا میخوام. اگر کسی قائل به صحت شد با این ادله، آیا میشه قرارداد آتی را تصحیح کنه، بقیه مطالبش هم درستش کنه به همین منوال یا نه؟ مهم ایناست و الا ازش که روز با تعهدامش درستش کرد. حالا که به این ندرست شد، حالا میان آقایان دو نفر با هم دیگر در ضمن باقی به این چین انجام میدن به این استبلیسته و در برای آینده شش ماه دیگه که آقا مقداری از کالا یا مقداری از دارایی، حالا هرچی باید، یا کالا به قرارداد کالا باشد یا قراردادی چیز سهام همسانه باشد که بحثش میاد دیگه، مقداری از کالا یا دارایی پایه را بر مبلغ معین که برای سردرصد معین تحویل داده بشه در شش ماه سندیه با هم همون الان معامله انجام میدن. خب این تا اینجاش درست شد بود طبق اندر علمی ها فعلا. حالا در ضمن همین شرط میکنن، در ضمن همین عقد البیع شرط میکنن یه وجه تضمینی را در نزد کارگزار یا اتاق پای و پای بگذارن و او را هم وکیل میکنن، یعنی همین یعنی وکیل وکالت به شرط نتیجه که قبلا بحثش شد که اینا رو بحثش کردیم، اینا شون دیگه مشکل نداره. فقط بحث این که آیا این شرطی که اون در اونجا گفتیم که این اکل مال باطله اینجا هم میشه یا نمیشه اکل مال باطل. حالا ما این راهش را خواستیم این نحوه درست کنیم، میگیم آقا ما این دو نفر با هم دیگه هر دو طرف شرط میکنن مقداری پول یا وجه تضمین در نزد کارگزار یا اتاق پایه های بگذارن و او هم وکیل است، با توجه به تغییرات حاصل میشه بخشی از این وجه تضمین را قرض بده به طرف دیگر، قرض بده نه اباحه کنه، بهش قرض بده، وکیل است قرض بده که این در تحویل، وقتی تحویل تصفیه اون موقع تصفیه کنم هم دیگه. یعنی اگر به نفع این خریدار شد خب تصفیه این ور بشه، به نفع اون خریدار شد، فروشنده شد به نفع اون. اگر خواستن کالا رو جابجا کنن خب پولا برمیگرده دیگه، اگر تصفیه فیزیکی شد پولا برمیگرده، اما تصفیه نقدی شد یه دمون بحثش بعدا میاد، تصفیه نقدی میشه نمیشه بعدا بحث میکنیم. در تصفیه نقدی به همون نحوی که الان تصفیه نقدی میکنم به همون نحو حساب کتاب میشه، در تصفیه نقدی میاد چی رو باید بشه اشکال پیدا نکنه که مشکل ایجاد پیدا نشه شرعی، اون ان شاء الله توضیح خواهم داد. پس این الان یه اکل مال باطل نیست، یه بیه شرط ضمن عقد شده، پول اونجا ودیعه گذاشته بشه، حالا اسمش وجه تضمین میذاره، هر ودیعه میذاره، هر چی میخوای بذاری. کارگزار هم وکیل است از طرف شما که اگر جنس گران شد از طرف، اگر جنس گران شد از طرف فروشنده چیکار کنه؟ مقداری وکیل قرض بده به خریدار. اگر جنس ارزان شد، حالا هشت بگیم همش اشتباه نکردم درست گفتم مثل که اگر جنس ارزان شد از طرف خریدار قرض بده به چیز به فروشنده قرض بده، که این در تصویه و همون وقتی اون حل فرض میکنن این را. خب بنابراین تا اینجاش مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، نه قراری هست، نه اکل مال باطلی هست، نه هیچ. دو تا مطلب میمانه که اون دو تا مطلب مهم است که عمدش هم همین مطلب اول است که نوعا آقایان قرارداد را به خاطر همه انجام میدن، اون نقل انتقال در وسط است که آیا میشه این را نقل انتقال کرد یا نه. یعنی آقای خریداری که جنس خریده برای 6 ماه دیگه تحویل بگیره، نسیه خریده دیگه پولش هم نداده که، یه پول راجع تحویل گذاشت اونجا فقط، حالا اون جنسش رو الان بفروشه به کسی دیگری به این نحوه، یا خر یا فروشنده جنس دیگری را بخره با این پولی که طرف داره از آقای خریدار حواله به این بده، به این نحوه فروشند خریدار بفروشه حواله بده به کی؟ به فروشنده، که از فروشنده تحویل بده در سر رسید، یعنی اونم نسیه فروشه ها، نسیه بفروشه، نسیه به نسیه پولش هم بگی چی؟ آقا من فروختم به جنس به شما، مثلا فرض کن خریده بوده یه 100 تن آهن رو مثلا 1 میلیارد، حالا چیکار میکنه؟ حالا میفروشه به 1 میلیارد و 100 میلیون تومان با همون شرایطی که از اون چیز از فروشنده خریده بود، با همون شرایط ها، با همون شرایطی که شرط وکالت، شرط نمیدونم بچه تضمین همش تو شرط اینا اینه، با همون شرایط میفروشه به یه شخص ثالث و میگه که حوالش به شما جنس را از اون فروشنده یا هر کسی که معرفی کرد، که اونا ممکنه که کسی بخره اون حواله به اون بده. حالا باید میگم دیگه، حالا حالا از اون برم چی چیکار میکنه؟ میگه پولم هم چه پولم که طلب پول جنس از اون میگیری، ثمن من را هم در وقتش میدی به اون فروشنده میدی یا کسی که حواله داده و این نحوه خودش بره پیکار، یه پول میگه بره پیکارش، یعنی معامله انجام داده دیگه، هر دو حواله داده، هم جنس را حواله داده از فروشنده یا فروشنده اول یا فروشنده دوم سوم چهارم پنجم هر چی لا ماشاءالله بره جناب از اون بگیره، و هم پول را ثمن را حواله داده، گفته که این ثمن را در سلطی که به من بده به من نده، بده به اون کسی که فروشنده است به شما، به شما میده جنس به شما تحویل میده، کسی جنس به شما تحویل میده او تحویل پول را به او بده، سمنده بده به او. فروشنده هم همین کار میکنه، چه کار میکنه؟ فروشنده هم میره جنس داره چیه؟ فرسو داره گرام میشه دیگه، میره جنس دیگه میخره، یه جنسی میخره با همون پولی که در آقایی خریدا طلب داره، حالا خود اول دوم سوم فرق نمی‌کنه، و با اون فروشنده دوم که این فروشنده اولش خریده میگه که من شما میخرم جنس را با اون خریداری که از طرف من حواله دارم آمد بود تحویل بدی، حد اول دوم سوم چهارم، و پولش هم از اون میگیر به این نحوه تحویل اون میده پولش از اون میگیری. خب این از فرق که داره داره اشکال نداره، فعلا میبگیدیه معامله هستیه، هم توش هم شرط هست هم حواله هست، اون قرضایی که دادن اونها هست کسی کسار میکنه در وقتی هست خودش جنس میمونه البته همش نسیه نمیشه، مثلا که میره وقتی میفروشه یا میخره مبلغی را میگیره، یعنی اون مبلغی که وقت تدبیر گذاشته اینا هم تا نارا با سودی که داره به دست آورده اینا رو میگیره میره پیکار بقیه شی حواله میده، اونم همینطوری اون قرض را با لف حل میشه. جایگزین در واقع جایگزین آقای خریدار خیلی دوم میشه، خود جایگزین فروشنده فروشنده دوم میشه به این نفت الا ماشاءالله تا آخر. خب این الان ظاهر فعلا درسته دیگه، مشکل حل دیگه، قرارداد آتی یک سال هم شد با بی. فقط چند تا مسئله هست، چند تا سوال اساسی و مشکل داره الان باید حل میشه. یکی این که در این معامله که بس انجام میشه آیا این اول همون اشکال اصل بیع رو داره، اصل قرارداد رو که این هم کالی بی کالیه، این لایی که یه کسی اینطور اشکال هست شکل اولش هم بیع کالی بی کالیه، ادله نهی از بیع کالی بی کالی شامل نمیشه. خب این دو تا جواب داره، یه جوابشه که اولا که روایت گفتیم که معتبر نیست، تام و تمام نیست، اما جواب اولی که اگر برا باشه باطل باشه قصد قرارداد باطل دیگه، برایشون تصریح میشه دیگه. دوم اینکه اینجا با اونجا کم فرق میکنه، اصلا اینجا کالی به کالی ببینم که همش نیسته باشه نیست، یه مقدارش نقد میگیره، یه مقدارش الان نقد میگیره، مقدار نیستی هست سمن مصمن درسته نیستی هست مصمن آینده هست، ولی الان که از اون خریدار دوم که از این میخره از این خرید اول یه مقدار پول بهش میده یه مقدار سمن را، چون فرسون مثلا خریده یه میلیارد داره پول داره بیفرش یه میلیارد دویست هزار تومان مثلا با اون فرش تدبیر هم تانه میکشه روش ملاحظه یه جا حساب ملاحظه میگیره بلاخره بیه این قدر میفرشم با شما و شما جا گذاری من. خب بس این کالی به کالی محض نیست، بس اشکال اول این که سرند ناتمامه، اندلش ناتمامه، بطلال به ایست طالب کار بکاری و ثانی اینجا با اونجا فرق میکنه. ممکنه اگر برفرض هم گفتیم که آقا بی کالی به کالی باطل است که در اونجا دیگه شکلان خراب میشه تا آخر دیگه، این نحوه بی اگر ترکت تنها اینطور انجام بده اصلا رفتی جدا نشد جای دیگه، آیا اون اطلاق شامل میشه که بخشی از ثمن نقد است و بخشی نیستی است؟
و این
را
اصلا به عنوان
نه 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 وجه تضمین اون ثمن نیست، اون ثمن باشه که نه نه اون ثمن نیست، اون وجهون برمیگرده اگه از اون طرف باشه برمیگرده یا گرانتر باشه برمیگرده دیگه در وقتی تحویل کالا برمیگرده ثمن نیست. خب حالا ولو یه راه دیگه برای اون برای همین بار اولیه است میشه اون طورو، یعنی بخشی از ثمن رو فعلا بدن ولی بخش بدن اون نیست. خب بنابراین این ادله بطلان بیع کالی به کالی که نهل نهل نبی عن بیع کالی به کالی، اون ممکنه که اولا سندانه شد و ثانیا بگیم اطلاق شامل این نهل کالی به کالی را که بخشی کالی به کالیه و بخشی نقده هست این شامل نشه، نقده شد اینجا دوار سلف هست شبه بخش تبا شبیه سلف میشه، بخش سلف هست و بخش کالی به کالیه که این مجموعه یک به حساب میشه و اون دلیل شامل نمیشه، این نسبت به این دلیل. خب اشکال دوم کسی بگه آقا این بیعه دین به دین هست، دین به دین به دین دیگه، شما مصمنی که در شیش ماه دیگه حالا طرف فروشنه اول دوم سوم چهارم ماه تحویل بده، خب شما بخواه بفروشی به پولی به ثمنی که این آقا ثمن رو اون موقع بخواه تحویل اون بده حواله ولی مال شما از پوله بوتا به طرف شما حواله بده بده اون نیه شما بده کار اون حواله بده این بده بوتا شما پس میشه چی اینم میشه به یه دیم بده میشه دیگه خب اینم جوابش هم رو کردن قبلا اولا ادله به یه دیم بده از حیث دلالت بر بطلان بی بطلان ناتمام است معلوم نیست آیا نهی تکلیفی نهی ارشادی تکلیف باشه نهی تحریمی هست یا تنزیهی این بحثش قبلا شد و الان بر اون باز هم همون اشکال دوم که اون نه به دین به دین اطلاق شامل موارد که بخشی نقد است دین نیست و بخشی دین است این شامل نمیشه اطلاق نداره که شامل شده باشه بخشی الان نقد نیست بخشی دین است الان. این دوم سومه که اصلا گفتیم که دین به دین نیست اصلا اینجا این الان درست مسلمان الان دینه دیگه الان دینه ولی این پولی که خریدار میخواد به نفع نسیه قبول میخونه این دیگه بعد از خرید دین میشه قبل از خرید که دین نبوده که من الان دینی از آقای فلان آقا از صد تن فلز طلبکار هستم برای اون معامله اولم این میشه دین درسته این میفروشه من هم میشه در ذمه این آقا که 6 ماه دیگه تحویل من بده پولشه منتها حواله بده بده اون آقا این بیع دین به چیه به نسیه است نه بیع دین به دین اون اولی قبل اولیه بیع نسیه به نسیه بود این بیع دین به نسیه است بعدم دین به دین نیست پس اولا گفتیم که ادله بر فرض شمول دارد که بر بطلان مرد نداره و ثانیاً برای فرض هم در بر بطلان داشته باشد اونجا که دین محض باشد شامل اونجا که مخلوط باشه مرکب باشه اطلاع نداره و ثالثاً هم دین میدن نبتنی این نحو بیان ندارستن دین اون ظاهر عدله بود قبل از این که معامله انجام میشه دین باشد نان نه با بی و بعد از تحقق بی دین میشه این هم اشکال دوم برای افتاد بعدن دین میشه در ذمه‌اش میاد در ذمه‌اش میاد بعد میشه دین بعد از تحقق الان که دین نیست بیع و دین میتین یعنی شما دین رو بفروشید در مقابل دین
اول نسیه خود تحقق پیدا کرده
دیگه دین بعد درسته قبوله
خب
الان که بخواد بفروشه گفتم که اون دین است مصفن دینه ولی من از شخص ثالث که خریدار دوم هست از من میخره اون که بدهکار نیست اون در ذمه میخره اون که به من بدهکار نیست یا به کسی بدهکار نیستید در مقابل مصمنه که دین است دین این حواله بده که ولی تو در ذمه میخرد در ذمه میخرد و بعد چه قرار میخونی من بهش در ذمه خریدی حالا بدهکار حالا میشده بدهکار من بعد از خریدم حالا میگم این بدهکاری که بده فلانی حوالش میدم این که دین بدهی نشدی این هم اشکال بعدی که برای مسئله که بگیم به این نوع این دوتا این اشکال حل میشه اشکال سومی که مطرح هست اون که بی امالام یقبل آیا صحیح صحیح نیست اشکال اساسی دیدنه که چیزی که شما خریدی و قبض نکردی میتونه بفروشی یا نه الان من اینجا مصمر خریدم و اون آقای خریدار صد تن آهن خریده فلز خریده میخواد قبض نکرده که 6 ماه دیگه باید تحویل بگیره تازه اگر تحویل بگیره الان چیزی که قبض نکرده میخواد بفروشه این بیع معلم یقبض است که آیا صحیح صحیح نیست اگر گفتیم بیع معلم یقبض باطل است خب بازم به درد نمیخوره تمام شد رفت این معاملات وسطی که عمده اهداف آقایان بورس بازار و سفت بازار اینه که خیلی خرید و فروشان رو پول در بیانن این چی میشه این باطل میشه باز به هدف نمیرسن اگه گفتم نه این بیع معلم یقبض صحیح هست این مشکل حل میشه خب اینجا در بحثی که فقها دارن، بحث فقها مطرح کردن، حالا من خیلی وارد تفسیرش نمیشم، بعد به نحوی که بر وجود اندازه که بحث ما کشش داره بحث می‌کنیم. در بیع مال لم یقبض این دو صورت دارد، بیع مال لم یقبض قبل حلول اجل، اونجا که مؤجل باشد، و بیع مال لم یقبض بعد حلول اجل. مثل اینجا در بحث ما الان این که وسط در وسط خیلی خوش پوشه قبل حلول اجل هست، بعد از آن که حلول اجل شد اون بعد داده اون تصفیه نهایی که آیا دو طرف با هم تصفیه میکنن، اگر گفتیم با طریق بیعی درست شدیم ممیشه میشه بعد حلول اجل میشون، حالا اون بحثش بعدا انجام بدیم. فعلا بس من که آیا خریدار اول این که میفروشد چیزش قبل نکرده وقت میفروشد و وقت اونا نرسیده که بلکه که معلم یا وقت قبل حول اجل هست، دوم هم همطور، خرید دوم هم کار میکنه، سوم همطور، چهارم هم همطور، هر کدام از خریداره بخواهد بفروشن همین ها، همین آشم کاسه هست قبل حول اجل در اینجا میخواهد جنس بفروشن. خب فقه ها نوعا بازم در اینجا یعنی از کلماتی در میاد که اختلافی در کار نیست، یعنی بیع قبل حول اجل در معلم یا وقت صحیح نیست. دلیلی هم ذکر نکردن، یه دلیل عقلی ذکر کردن با یک دلیل اجماعی در اینجا. دلیل اولش اینه که چیزی که بخوای شما بفروشی در قدرتت نیست، وقتی نرسیده که شما نمیتونی تحویل بدی، چیزی که غیر مقدور است تحویلش چجوری بخوای بفروشی؟ خودشون جواب دادن ازش، جوابشون درسته که الان نمیخوام تحویل بدم که در وقت تحویل بدم دیگه، قدرت عند تحویل لازم است، نه قدرت عند لقاد عقد. الان منعقد بشه و مقدور نباشه، فردا که من تحویل بدم قدرت داره باشه دیگه، بنابراین اشکال وارد نیست. عمده آقایان این عمده درشون که قابل اجماع است، مسئله اجماعیه. اجماع هم که قبلا بحث کردم، اجماعی ما در مسئله ما برای ما محرز نیست و این نقل اجماع هم خیلی برای ما ارزشی نداره، حجتی نداره. گر کلام بلوحات هم میترسد مشهور و اتفاقه ها و اتفاق اجماع باید احتیاط کنید در عمل، ولی برای ما بحث علمی فرضی میخونیم. ما حالا نمیخوا فتوا بیدیم در اینجا کنم، نمیخوا فتوایی فرضی میتونید، نه ما بحث علمی میخونیم از در علمی و فنی اصول و فقهش اینه که آقا این اجماع لعل مدرک اولا که ثابت نیست و سانشال مدرکیه، مدرکشال همین گفتن و روایات دیگر یا در روایات بعض مرسلاتی مثلا بیگی ما لم یقبض به اطلاقات عدله توسط کردن که مرسلاتی بعض مرسلات هست که بیگی ما لم یقبض صحیح نیست. خب ولی در قبال من عدله دارم که میشد اطلاقان اونها استدلال کرد که توسط کرد که بیگی جایزه. حالا من بعد روایات رو میخونم ببینم از اینجا میشه استدلال کرد که خود آقایان این عدله را در بیگی بعد حول اجل ذکرش کردن، این عدله را اونجا مفصل بحث کردن و قبول دارن و اونجا چندین قول در مسئله هست. اونا در ما حدود یا اونجا که در به این مال هم میگوید نقدی باشد، اونجا حدود 6 تا 7 از 5 قول تا 7 قول گفته شده، قول به جواز مطلق، قول به من مطلق، تفصیل های بین وسطه هست. اینکه آیه خاطر مراجعه فرمایید برای بررسیش اینا اقوال خوب بفهمید، مفتاح کرامه سید آمونه دوار و تعالی ازم برهم آمونه مطالعه کنید که اونجا این بزرگوار مفصل اونجا مطرح کرده اینا اقوال را. اما ادله که میشه برای تصدیق مطلب ذکر در باب 16 از ابواب احکام العقود است در وسائل شیعه. روایت اول را میخونم، چند تا حالا روایت اول اینطوریه: محمد بن علی بن حسین به اسناده عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه فإذا لم يكن فيه كيد ولا وزن فبيعه. بلاله یه یعنی داره، یعنی کلام راوی است، امام حسن بعید باشد انه یوکل مشتری به قبضه، یعنی اینطور داره. این روایت در باب شد در حدیث یک و همین با سند دیگری در حدیث دوازدهم همین بابه که محمد بن حسن به اسناده عن حسین سعید عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله سلام قال اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فان لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. این همه متن همون متن سند شبراوش همون منصور بن حازم است، منتها یکیش رو مرحوم صدوق نقل کرده، یکیش رو مرحوم شیخ نقل کرده سند را، مرحوم صاحب سر با دو تحریف کرده، حدیث اول و دوازدهم کرده، یه حدیث بیشتر نیست، این دو تا یه حدیث است. اینا اصل سند، سند مرحوم شیخ که حدیث دوازدهم باشد، طریق شیخ به حسین سعید صحیح در فهرست، طریق صحیح علایی داره، اونم که حسین سعید هم که ثقه است و صفوان هم که ثقه است و مسعود بن حازم هم ثقه است، از سند مرحوم شیخ صحیحه، به سبب سند صحیحه. سند مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در مشیخ مسعود بن حازم، حالا اگر خدمت ازتون سند آوردم یا نه به این نحو است. اینا داره که ما ذکرتو عن منصور بن حازم فقط رویتو یا رویتو عن محمد ابن علی ماجولیه یا ماجولوی رضی الله عنه، عن محمد ابن یحیی العطار، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عبدالحمید، عن سیف ابن عمیره که عن منصور بن حازم. سند شیخ مرحوم صدقه در مشیخه. در این سند دو نفر محل کلام هستن، دو نفر، بقیه اش مشکل ندارن، یعنی مرحوم محمد بن یحیی عطار، محمد بن یحیی، سیف ابن عمیره، اینا مشکل ندارن. دو نفر محل کلام هستن، یکی محمد ابن علی ماجولیه یا ماجولیه، یکی هم محمد بن عبدالحمید. در رابطه با محمد بن علی ماجولیه که اول سند اول طریقه است، در یعنی شیخ بلاواسطه و صدوقه، این توصیل نداره، توصیل خاصی نداره، مگر همون وجوه عامه، بعض وجوه عامه که مثل استاد مثلا مرحوم صدوق بودن، مثل ترزی مرحوم صدوق. ولی نکته که ما از خواهم اینه که با دو تا مبنا میشه این را از ایشان را مشکلش حل کرد که مجهول بودن ایشان ضرر نمیزنه. یه مبنا این که بگیم آقا مرحوم صدوق هر کسی را که در فقیه اسمش اول آورده، یعنی مبدو به سند هست، روایت را از کتابو استخراج کرده، که مبدای بعضی مشایخ ما، اساتید ما، مثل مرحوم شیخ مرزه حالی خب و بعضی دیگر اینا که بعیدن نیست حق با اینه باشد. اگر اینطور باشد دیگه سند ما لازم نداره مثلا، یعنی در فقیه هر تا اول نفر مثلا نمیخوایم، طریق نمیخوایم، طریق باشه نباشه مضرر نمیزنه. چرا؟ چون خود این بزرگوار فرموده و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، در مقدمش فرموده. خب میشه کتاب کتاب مشهور دیگه، از کتاب منصور بن حازم استخراج کرده، کتاب مشهوریه، مشهور متواتر. پس تا مرحوم صدوق دیگه سند نمیخواد دیگه، مثل گلامی میگیم آقا ما از کتاب کلیدی مال روایت استفاده کردیم و کتاب مرحوم کلیدی مشهور است، معلومه دیگه سند نمیخواد تا کلیدی، از کلیدی بس سند میخواد. اینا خب این یه مبنا، پس با این نباشه این سند هم میشه صحیح. مبنای دوم نه، اینطور نیست. مرحوم صدوق که فرموده و جمعی و ماهی مستخرج میکن مشهوره، بله این روایت کتاب مشهور استخراج کرده، اما صاحب کتاب کی بوده؟ چند تا احتمال داره، مثلا همین در همین روایت ما در همین سند چند تا احتمال داره. یک احتمال که از کتاب منصور استخراج شده که همون میشه چی؟ بس بقیه دیگه مشکل ندارن، مشهور هم باشن ضعیف هم باشن مشکل ندارن، چون کتاب منصور مشهور بوده دیگه. احتمال دوم میگم نه، از کتاب منصور استخراج نکرده، از کتاب راوی از منصور استخراج کرده. یعنی گفت از کتاب سیف ابن عبیده استخراج کرده بوده. قال توضیح بده چرا این کار کرده. خب اگه اینطور باشه بازم مجهول بودن محمد علی ماجلوی ضرری نمیزنه. چرا؟ چون کتاب سیف ابن عبیده مشهور بوده، نیاز سند نداره. کتاب سیف ابن عبیده تا اونجا سند مشکل نداره. خود سیف ابن عبیده هم که میشه معول علیه تا آخر. احتمال سومیم نه، از کتاب محمد بن عبدالحمیدی که راوی از سیف ابن عبیده استخراج شده و بقیه سند را ذکر کرده. بازم چیه؟ محمد علی ماجلوی شیخ بلواسطه ضرری بهش نمیخوره. مشهور هم باشه. چرا؟ چون کتاب محمد عبدالحمید معلوم میشه که مشهور بوده. احتمال بعدی بگیم از کتاب محمد بن یحیی استخراج شده که راویت محمد عبدالحمیده. بازم کتاب چیه؟ بازم محمد عبدالحمید واجدی زرد نمیزنه بهش، مشهور باشه مشهور نباشه. احتمال بعدی از کتاب محمد بن یحیی عطار که راوی از محمد بن یحیی استخراج شده، بازم که راوی از محمد محمد بن ماجلوی باشه زرد نمیزنه، چون کتاب محمد یحیی مشهور بوده. احتمال آخر که از خود کتاب محمد علی ماجلوی استخراج شده، یعنی از کتاب شیخ رواسه استخراج شده. اگر اینطور باشه بازم ضرر که نمیده هیچی، خود محمد ماجلوی میشه چی؟ از اجلا و ثقات میشه. پس طبق یک احتمالی محمد علی ماجلوی از ثقات اجلا است که از کتاب خود استخراج شده باشد، و طبق بقیه احتمالات بود و نبودش از سویه است. بنابراینش جلال نداره دیگه. پس همیشه تمام طرق مرحوم صدو در کل مشیخه نفر اول جهالتش ضرر نمیزنه. جهالت داره، جهالت گفتم، جهالت ضرر نمیزنه. اما اگه تعجب شده باشه نه ضرر میزنه. چرا؟ چون طبق احتمال آخر که از کتاب خود استخراج شده باشه، معنای این میشه که این آقا ثقه است، مرحوم صدو توصیهش کرده، اون آقا دیگه تعظیم کرده با هم تعارض بکنن. اگر مجهول باشه، کما اینکه در بحث ما اینطوریه، محمد بن ماجلوی توصیف نداره، تعظیف نداره، بنابراین یا اینکه بود و نبود چرا از طبیعت واسطه بیاد کتاب مشهوریه، یا خودش صاحب کتاب مشهوری سقه است. پس وجود محمد بن ماجلوی ضرر نمیزنه. این که اینکه مرحوم آقای خودی رضوان الله تعالی فرموده که این سند مرحوم صدوق مشکل داره به خاطر محمد بن ماجلوی، نه مشکل نداره. چرا؟ به همین علم اجمالی داریم، یا اینکه واسطه در کتاب مشهور است یا خود ثقه است. اگه
ثابت بشه نفر اول ثقه نیست، اون احتمال آخر رو به هم میزنه.
چرا؟
اگر ثابت بشه نفر اول
ثابت نیست، در توصیف ندارد، نه ضعیف است، توصیف نداره، گفتم مشهور باشه، توصیف نداشته باشه،
توصیف نداشته باشه
و توصیه کردم.
احتمال اول اون نفر اول صاحب کتاب نیست دیگه.
چرا؟ چرا؟ شاید خیلی بزرگان هستن که توصیه نشدن ولی صاحب کتابان توصیه نشدن. توصیه نکردن، نه اینکه تذکر کردن. شاید نیاز توصیه نمی‌دیده. کما اینکه بعضی خود من صد توصیه نکردن. اون دلیل میشه که اون دلیل نه توصیه نشدن، غیر از این. بعضی شخص بزرگان توصیه نشدن. دلیل نمیشون. ولی دو بعضی آقایان همین میگن، میگن که آقا بزرگان ما نیاز توصیه ندارن، توصیه شده از اون باب بوده، شده بزرگان بوده نیاز توصیه نداشته. خب پس این مشکل نفر اول. مشکل دوم ما در رابطه با چیه؟ با محمد عبدالحمید است که راوی از او محمد بن یحیی است و مروی عنش هم سیف بن عمیره است. این محمد عبدالحمید آیا ثقه است یا ثقه نیست؟ خب این یه نفره، دو نفره، سه نفره. خب این آیه خود رضوان الله علیه همه رو کرده یه نفره، فرمود محمد عبدالحمید ما یه نفر بیشتر نداریم، همه رو متحد کرده. ولی در کتب روایی و رجال ایمان محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار داریم و محمد ابن عبدالحمید نخعی داریم و محمد عبدالحمید تایی هم داریم. دارم اگر ما سه نفر حساب کنیم مشکل ایجاد میشه، این مشترک میشه بین چی؟ بین یک دو طرف اینا. اگر هم محمد بن عبدالحمید یکی از اینها توصیه کردیم، اگر توصیه کردیم مرتب میشه بین سه و غیر سه. این یه مشکلی در بحث در محمد عبدالحمید هست. مشکلات اومد تا بر فرض آقا یکی باشد هستن، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار باشد که آقا خود فرموده است، آیا این ثقه است یا ثقه نیست؟ در اینجا اختلاف است که آیا محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار ثقه است یا ثقه نیست. یکی از وجوهی که منشأ اختلاف شده عبارت است که مرحوم نجاشی در ترجمه خود همین محمد عبدالحمید ذکر کرده است. اگر این روشن میشه که این عبارت رو جا به که با مرجعش که هست، وساقت و عدم وساقت او از حیث توصیه رجالی رو در معلوم میشه. اگر اون روشن شد و اگر ثابت نشد باید برو سراغ چی؟ اونجا عامه. مرحوم نجاشی در ترجمه ایشون اینطور فرموده، در عبارت رو بدم بیارم، بلکه محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار ابو جعفر روا، بدید دقت کنید، روا عبدالحمید بدید پدرش، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار روا عبدالحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقتا من اصحاب الکوفیین له کتاب النوادر تا آخر. اینجا اختلاف هست بین رجالیون. بعضی ها گفتن که این و کان ثقتن برمیگرده به خود مترجم، اون که اون محمد عبدالحمیده، نجاشی داره کی ترجمه میکنه؟ محمد عبدالحمیده داره ترجمه میکنه. پس این که میگه که روا عبدالحمید، میگه باباش راوی از امام کاظم رساله بوده و جمله معترضه است. و کان ثقتن نسال کوفیون، این که کان مرجع زبیر خود محمد است. پس میشه محمد ابن عبدالحمید سالم میشه چی؟ ثقه میشه. این و چون های گفتن که مرجع زمین خود محمده پس میشه ثقه. آی خوی رضوان تعالی فرموده نه اینطور نیست، این مرجع زمین عبدالحمید است نه محمد. ارزاست هیچ وچه که رو ذکر کرده نمیفرماید که داره که محمد این عبارت نجاشه دیگه، محمد ابن عبدالحمید ابن سالم عطار ابو جعفر روا عبدالحمید انا عبد الحسن السلام وکانه ثقتن. میگه که در اینجا این وکانه با واو عطفش کرده، این جمله به جمله عطف میشه، جمله به جمله عطف شده است. خب در جمله قبلی چی بوده؟ روا عبدالحمید بوده، قبل از اون جمله نداشته میشه، فرض باشه محمد ابن عبدالحمید به سالم رد عطار ابو جعفر حمید اسمش گفته بود. پس این که جمله به جمله عطف میشه میشه چی؟ یعنی روا عبدالحمید و این کان کی و کان کی؟ یعنی عبدالحمید، روا عبدالحمید و کان عبدالحمید منشه میشه و و کان عبدالحمید سقطن. بنابراین توصیف توصیف پدره نه توصیف پسر باشد. برای اساس دیگه توصیف محمد ابن عبدالحمید ثابت نمیشه. این اشکال بزرگوار است. درسته، یعنی ما ممکن هستی بگی از ادبی دو حرف حرفش هم درسته، یعنی و کانه باید برگرده به چیز یعنی حتی به جمله قبله بشه، ولی معلوم است نجاشی رضوان تعالی علیه این دقت ها داشته در بیانشنا که در اینجا حتما با واو آورده این عطب او بکرده، چون معلوم نیست برای ما مجمل میشه، واقعا مجمل برای ما نمیدونم آیا مقصود یعنی چی. نوعا ترجمه ها را برای مترجم میارن دیگه، روا عبدالحمید هم یه نوع ترجمه خودی که خود محمد هست، یعنی که باباش از اصحاب کادم اسلام از خواهد بگیره یا در وصف او آورده را و الا جمله مترجمه چه آورد اینجا و روا فلانی از انحبس موسی علیه السلام، بابای او را آمده من مطرح کرده، یه تناسی بازاش داشت بگون، یعنی احتمال قوی داره برگرده به خود محمد، ولی در این حال چون خیلی روشن نیست ما به این الان استدلال که به این جمله بگه ما روایت صحیحه نمیشه، فتوا بده مرتبه روایت مشکله. اگر فقط مشکل با یعنی راه حل دوار فقط همین بوده، نه من اول از این جهت مشکل داریم، باید بریم سراغ ادله دیگریم. خود آقای خود رضوان تعالی علیه تمسک کرده به وجه دیگری برای وثاقت ایشان به مجمل بشه داره. حالا آی خویی از منطقه علیه به دلیل دیگر تمسک کرده، منطقه در چی؟ در موجب الرجال قدیمش، در موجب الرجال که آقای رو بودن تخریبش کردن، نه اونجا نه دیگه. موجب الرجال که خود آقای خویی از منطقه نوشته در زمان خودش جمع تن نوشتن، اونجا فرمود که وجه توثیق ایشان وجود ایشان در کامل زیاره است. این آقایل آمدن بعد از اینکه شبت بزرگ وقت دنیا رفته حسفش کردن از موجم، از موجم جدید که نداره اینا. یعنی آمدن کل موجم را هر کجا بوده رفت کامل زیاره استفاده کرده بوده ایشان همه را حسف کردن و بعد جاره اینجا چنان تخریب کردن که دیگه اصلا خیلی خراب شده، مثلا هیچ وقتی دیگه توسعه نمانده. در آخر یادش هم رفته میرسه فکان فل خلاصه انه سقتون، اون یادش هم رفته حسفش کنم، فل متحصل انه سقتون رو یادش هم حسف کنم، این رو حسف کردن ولی اون یادش هم رفته، این خراب شده دیگه. کتاب نباید دست کاری کنه که کتاب نوشته قبلا مقدش عوض شده، حالا عدول کرده نمیشه کتابی که عوض کرد که بیام کتابی که نوشته شده رو به هم بزنیم اینا از اول تا آخر بیست جلد خورده کتابش به هم همه جلدش به هم بزنیم اینا. خلاصه الان در اون موجم قدیمی که من اون موجم قدیمی دارم و جدید هم رابطه مطالعه کردم اونم دیدم در موجم قدیم داره که این روایت مرجع ضمیر عبدالحمیده و وجه و سر وثاقتش رو به خاطر کامل زیاره ما میگیم، ولی الان در موجم جدید نداره اینا. و اینم وجه دوم یارو بگیم برای وثاقت محمد عبدالحمیده عطار مثلا اگر یکی باشه نه متو جواب اینه همون چاقه خودی خودش برگشته دیگه و درست هم برگشته، یعنی این عدولش در حق است صحیح است، یعنی دلالتی در اون مقدمه برای رسالت جمعی افرادی واقع شدن در کامل زیاره وجود نداره الا مشاغل بلا واسطه. این وجه دوم. وجه سوم برای وثاقت ایشان که بگیم آقا محمد عبدالحمید مرویات ابن ابی عبید است، این در طبقات مراجعه کرده هستش اینا که روا عنه محمد ابن ابی عمیر و مرحوم شیخ هم در عطه فرموده که چند نفر هستن که اینا معروف هم بگیم که لا یروون و لا یوسف الا عم یوسق به، یکی از اونها ابن ابی عمیر است. بنابراین مروی انهای ابن ابی عمر میشه ثقات و اینجا ابن ابی عمر شروع باید نام کرده. اگر یه نفر باشه درسته، اگر محمد عبدالحمید یه نفر باشد بله محمد عبدالحمید ثقه میشه طبق مبنا، گرچه این مبنا را خوی قبول نداره ولی این مبنا درسته، اشکالاتش هم راه حل داره جواب داره مناقشاتش هم انشاءالله در بحثش در جای خودش دیگه. این هم وجه سوم. وجه چهارم بازم از طریق محمد ابی عمر است، نه به عنوان لا یروی الا انت بلکه به عنوان اصحاب اجماع، یعنی یکی از افرادی گفتن که وثاقت افراد ثابت میکنن آقایان اتهام آقایان میگن که آقا اصحاب اجماع که 18 نفرن از هر کی باید نقل کردن اون ثقه است، مروی انهای اصحاب اجماع ثقاتن. خب در اینجا محمد بن عبدالحمید از مرویان کیه؟ ابن ابی عمر است، از اصحاب اجماع است. منتها این شغلویان درسته ولی کبرویان ناتمام است، قبلا اشاره کردم در بحث‌های قبلی. این هم وجه چندم شد؟ چهارم. وجه پنجم روایت ابن فضال است، یعنی علی ابن حسن ابن فضال از ایشان روایت نام کرده از محمد عبدالحمید و امام ارسان فرموده که در کتب بر ولی فضل خذو ما رو و زر ما رو، که بگیم آقا تمام مروی انهای همه ولی فضل ثقاتن، چون فرمود خذو ما رو دیگه استثنا کرد امام، فرمود همه روایات ولی فضل را عمل کنید عرض کنید. اینم سغرویان درست دارم ماله، اما کبرویان که معنای این روایت به معنای وثاقت افراد باشه نه ثابت نیست، شاید منشون باشه که یعنی خود اینها حالا که منحرف شدن دلیل نمیشه که روایات حجت بیفته، روایات حجته یعنی خودشان انحراف عقیده من دلیل نمیشه منشأ نمیشه که روایات رو نتحجت بیفته، ولی نه اینکه حالا که منحرف شدن بس اینا بالاتر هستن از بقیه شیعه هستن، نه این معناش نیست. خود معلوم یعنی وجه رو مارا و قرنش هم زیرشه، یعنی عقایده شده در کنار، وعیه شده در کنار، عقایدشان را فتوه ها شده در کنار، ولی هر چه روایت کردن اون درست در میکنن، آدم های خوبی هم سقستن ها، این هم داره بر مدعا نداره. دلیل بعدی روایت اجلاست، اتی از اجلا مثل حمید ابن عبی عمیر، مثل ابن فضال، مثل محمد بن محبوب، مثل محمد و یحیای عطار که هم در روایت ما بود و امثال اینها، از اون بود این بود که برای روایت در کنشان و دیگر دیگه هم هستن ها. و بگیم روایت اجلا از شخصی دلیل بر چه؟ بر ساقت اون آقاست، یا یوجی بود اطمینان که اون آقا سقست و مورد اعتماد هستن ها. این هم هر کسی اطمینان پیدا کرد خب میتونم هم روش بگم، اما این موجب اطمینان نشه صرف روایت اجلا به ماهی روایت اجلا نمیشه، اونو قاعده کلی به دست آورد. این من باید اطمینان شخصی بر انسان بیاره و اونا مانده که انسان در چه حدی باشه که آیا خوشباور باشه بدباور باشه، مانده اون جنبه های معرفتی انسان در خیلی در جهات نه خیلی در حصول اطمینان و یقین و زن نمسار اینا، این هم یه زبان شناختی داره چی دا این اطمینان پیدا کرده نه همینطوری نیست. خب این هم مال بچه بعدی. وچه آخری که خودش دو وجه میشه اینه که ابن محمد ابن عبدالحمید در طرق در اسناد مرحوم کلینی در کافی واقع شده است، در اسناد مرحوم کلینی در کافی واقع شده و این دو به دو بیان، یکی این که مقدمش که من آثار صحیح نقل کردم پس میشه آثار صحیح همه ثقاتن، پس این ثقه است. خب این یه وجه که قبلا جوابشون گفتیم که نه معنیش این نیست که اینا ثقاتن، سورا درست دارم کبرا بگیرن نه. وچه دوم شمی که در هم به هم بیان که گفتن که مرحوم کلینی اوسق الناسه، مرحوم حاجی نور فرموده اوسق الناسه، تمام صفات ممتاز روایت دیگر رو داره اوسق الناسه، یعنی معنیش اینه. یکی از امتیازاتی که مرحوم ابن عبی برده چیه؟ لایر بلا ثقه. یکی از امتیازاتی که اصحاب اجماع داشتن چی بود؟ یکی لایر بلا ثقات ولو مع الواسطه. یکی از امتیازات ادعی بود اینه که صحیح الحدیث هست، یعنی همه واسطاشون ثقات هست. خب بس برمون کلی نیم اینطور میشه دیگه، وقتی برمون کلی اینطور شد اینجا مرواسطه هست میشه ثقه میشه وقتیه. این هم جوابش کدوم نه معنی است صحیح الحدیث روایه این نیست و این اشتباه هست. سغرویه هم درسته در اسناد برمون کلی واقع شده، ولی کبرویه هر دو بچیشان این دو بچ باطل هست. بنابراین ما دلیلی بر وثاقت محمد بن عبدالحمید نداریم الا روایت ابن ابو عمیر اندر کبروی، این درسته فقط منتها فقط مهمه که آیا دو نفر دو سه نفر یه نفر، این مشکله اثبات وحدت اینها مشکله است. و چون مشکله بنابراین ما هر کجا راوی ابن ابی عمیر بود در روایت میشه عمل بشید در خصوص اون روایت، اما در اینجا که راوی ابن ابی عمیر نیستی لعل یکی دیگه باشه یکی دیگه باشه الله. بنابراین این روایت به سند مرحوم صدوق اگر بخوام سند را درست کنیم تاریخ رو تصدیق کنیم درست نمیشه، اما اگر اون مبنا را قبول کردیم که از کتاب منصور بن حاضر استخراج شده مشکل حله. خب این اساس دلالت این سندش بود، پس این باشه صحیحه بلاخره طبق سند مرحوم شیخ صحیحه بود دیگه، یک چالا طبق سند مرحوم صدوق یه مشکل پیدا کرد. اساس دلالت اینطوریه از اشتریت متاعن متاع خریدی فیه کیل و وزنون، اگر مکیل موزونه، اگر متاع خریدیه مثل همینجا در بحث ما شما 6 ماه دیگه 100 تن فلز خریدی، میگم آقا فلز در مکیل موزون است، فولاد خریدی مثلا آقا خریدی مکیل باشه ما موزون باشه مثلا، یا مثلا گندم خریدی مثلا مکیل باشه مثلا و هم و ذرات خرید مثلا مکیل باشه حالا یه موضوع باشه بالاخره یا مکیل موضوع هم دیگه، یا زعفران خریدی قرارداد آتی زعفران مثلا و بشه چی؟ بشه موضوع دیگه. در اینجا فرموده که نه فلا تبهو حق فروش نداری الا حتی تقبض دهو، مگر که قبضش کنی بعد از قبض اطلاع داره چه خرید شما نقدی باشد چه خرید شما چه باشد نسیه باشد مؤجل باشد، سمن مجر باشه مصمن مجر باشه فرنمونه الا تو ولیهو، یه استثنه داره نکید موزون را هم میشه فروخت، یعنی عدل باید در بیاد کلش میشه فروخت، هم مکید را موزون را و هم غیرها را. مونتا اذا لم یکن فیه کید ولا وزن فبیعه مطلقا، اما اگر مکید موزون شد الا ان تولیه، به نحو تولیه میشه فروختش نه مطلقا، یعنی به نحو غیر تولیه بیع مکید موزون صحیح نیست. حالا فعلا استدلال و رقایت دارم میگم، ولی به نحو تولیه صحیح است. غیر مکید موزون مطلقا، ولی شما سکه بخرید، قرارداد سکه است یا قرارداد آتی سهامه، یه مکید موزون نیست که شما آمدی 100 تا سکه قرارداد 6 ماه دیگه، یه مکید موزون که نیستین. این نه، این جایزه طبق روایت، طبق روایت صحیحه، این صحیح. قبل از قرض هم میتونی بفروشیش، به گرانتر بفروشی، ارزانتر بفروشی، مساوی بفروشی، اما اگر مکید موزون شد تولیه را قیام اینطور معنا کردن دیگه، گفتن که به چند قسم دیگه، مساومه، مرابحه، موازعه، تولیه. مساومه ها که قیمت نمیگیم، یا من اینقدر بفروشم. مرابحه میگه آقا من خریدم 100 تومن فروشم 110 تومن. موازعه میگه خریدم 100 تومن میفروشم 90 تومن. تولیه میگه آقا همون خریده همون بهت میدم دیگه به هم قیمت، 100 تومن 100 تومن. آقا این تو تولیه تو معنا کردم، تولیه تو معنا کردم که یعنی سود نبری ازش و همون قیمت، یعنی اون رو متولی کار قرار بده، بذار خودش بکشی کنار دیگه، برو بگیر ولش پرکارت. تولیه براش اینه، آقا این تو معنا کردم. حالا هرچی فن نفس شیون در اینجا که تولیه براش در روایت ها میناش اینه یا نه. خب اگه تولیه معنیش این باشد در اینجا میشه که مکید و موزون را شما میتونی بفروشی، ولی چی؟ به همان قیمتی که خریدی، بیشتر نمیتونی بفروشی، سود نمیتونی بری. پس اومد در قرارداد تا آتی که مربوط به مکید و موزونه این مرابحه مشکل پیدا میکنه، وقت در وسط دیگه که هدف اصلی معاملگرها و چیه؟ و سفت بازار سینا و بورس بازار است. خب این نسبت تا اینجا ان شاء الله بقیه‌اش جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.